بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. وعرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب التمهید فی الحکمت الالهیه، خلاصه بدایت الحکمه را در خدمت شما هستیم. رسیدیم به مرحله 12، فصل 6، قدرته تعالی. در فصل 5 در مورد علم خدا، علم خدا که 3 قسم بود: علم خدا به ذات خودش، علم خدا به غیر خودش که خود این هم 2 قسم بود: علم به غیر قبل الایجاد، علم به غیر بعد الایجاد سخن گفتیم و بر هر یک از این 3 نوع علم استدلال اقامه شد. در این فصل یکی دیگه از صفات ذاتی خداوند متعال با نام قدرت میخواد اثبات بشه. علامه تا این رو اثبات میکنن و در فصول بعدی وارد بحث‌های مربوط به 1 صفت دیگر به نام حیات و مربوط به اراده و امثال اینها خواهیم شد. یعنی بعد از صفت قدرت، صفت حیات اراده رو انشالله بحث خواهیم کرد. خب، علامه طباطبایی برای اینکه صفت قدرت رو در مورد خداوند متعال اثبات بکنن، میان از صفت قدرت یک تحلیل معناشناختی ارائه میدن. یعنی ابتدا میان صفت قدرت را تعریف میکنن، تحلیل میکنن، بعد میگن خب اگر قدرت تعریفش این باشد، قطعا خداوند متعال چنین صفتی را دارا خواهد. چگونه؟ ایشون میفرمایند قدرت در جایی گفته میشود که یک چیزی مصدر برای یک فعل و اثری باشد، اون هم از روی علم. به بیان ساده تر، اگر فاعلی فرض بشود که فعل خود را از روی علم و اختیار انجام دهد، حالا قید اختیار رو ایشون در نهایت الحکمه میارن، اینجا اشاره میکنن بهش ولی لازم هست که گفته بشه، اگر فاعلی فرض بشه که 1، علم به فعل دارد، 2، اختیار هم دارد، یعنی در صدور اون فعل مجبور نیست، و چنین فعلی از اون فاعل سر بزنه، یعنی فعلی که از روی علم و از روی اختیار است، این چنین فاعلی رو میگن فاعل قادر و او صفت کمالی که در این فاعل هست بهش میگن قدرت. پس قدرت مبدئیت صدور فعل است، اون هم از فاعلی که علم به فعل دارد و اختیار انجام فعل یا اراده انجام فعل رو هم دارد، به این معنا که از ناحیه فاعل دیگر مجبور نشده باشد. به خاطر همین قیوده که معمولا مثلا سوزاندن آتش را و گرمادهی آتش را قدرت حساب نمی کنند برای آتش. مثلا این آتشی که می سوزاند یا گرم می کنه یا روشنایی می ده، اینا آثار آتش هم دیگه، روشنایی بخشی، گرما بخشی، سوزاندن، اینا آثاری است که از آتش صادر میشه. حالا میشه گفت که آتش قدرت بر سوزاندن دارد یا آتش قادر است به سوزاند؟ خیر. چرا؟ چون این آثار و افعال از روی علم صادر نشده. آتش فاعل عالم نیست. دقت میکنید؟ لذا در قید علم رو آوردن تا فاعل‌های طبیعی رو خارج کنن. فاعل‌های طبیعی که علم به فعل ندارن، اگر فعلی اثری از اونها صادر بشه، مثل آتش که ازش اثر گرما و روشنایی صادر میشه، گفته نخواهد شد که این آتش قدرت دارد بر روشنایی بخشی یا گرما بخشی. دقت کردیم؟ اون قید دیگه که گفتم اراده و اختیار هم آوردن، چی رو خارج کنن؟ فاعل‌های مجبور رو خارج کنن. فاعل موجب رو اصطلاحاً فلاسفه میگن. برای چه؟ خب اگر شما فرض کنید یک انسانی رو که دست و پاشو بستن، از بالای پشت بام پرتش میکنن پایین، اونجا گفته میشه که این انسان قدرت بر پرت شدن دارد؟ نخیر. چون اصلا این فعل سقوط به اختیار و اراده او فاعل نبوده. اون مجبوری جبری از اون بالا پرتش کردن پایین. اراده فاعل در فعل سقوط و فعل افتادن هیچ تأثیری نداشته. لذاست که چنین فاعلی رو هم فاعل قادر نمی نامن و نمیگن که این قادر است بر افتادن. پس این 2 قید رو توضیح دادم که چرا آوردن. حالا پس اگر ما بیاییم قدرت رو مصدر بودن، مصدر اثر بودن معنی کنیم، اون هم از فاعلی که عالم و مرید است و مختار است، اگه معنی قدرت این باشه، آیا این معانی در مورد خداوند صدق نمی کند؟ در مورد واجب الوجود به ذات نمیتونیم بگیم؟ چرا دیگه؟ خداوند متعال اولا مصدر برای افعال و آثار، افعال و آثار گوناگونی از خدا صادر میشن، این مخلوقات. ثانیاً خداوند متعال علم به فعل دارد که پیش از این اثبات شد. ثالثاً اراده و اختیار بر انجام فعل هم داره، چون اون واجب الوجود به ذاته. فاعل دیگر که نمیتونه در او تأثیر بذاره، مخلوق او که نمیتونه در او تأثیر بذاره و او رو مجبور بکند در انجام فعل. پس خدا فاعلی است که اولا مبدا صدور اثر است، ثانیا عالم است، ثالثا اختیار اراده دارد. و گفتیم اگر در یک فاعلی این سه تا ویژگی جمع بشه، گفته میشود که آن فاعل قادر است و از صفت قدرت برخوردار هست. نگاه کنید متن رو. اعلم ان القدرت کون الشیء مصدرا للفعل عن علم. بدان که قدرت، تعریف قدرت چی؟ اینه که یک چیزی مصدر برای فعلی باشد، اون هم از روی علم و اراده، که اراده رو پایین اشاره میکنن ولی در نهایه همون ابتدا اینها هر سه رو با هم میارن. و من المعلوم ان الذي ينتهي اليه الموجودات الممكنه هو ذاته المتعاليه. و روشنه که اون چیزی که موجودات ممکن بدان منتهی میشوند همان ذات متعالیه خداوند است. چه اینکه پیش از این گفتیم هر ممکن الوجودی باید به واجب الوجود به ذات بازگردد، دفعا للدور و التسلسل، چون اگر به واجب الوجود به ذات برنگرده یا دور لازمه یا التسلسل. از لا یبقا وراء الوجود الممکن الا الوجود الواجبی من غیر قید و شرط. چون ماوراء وجود ممکن جز واجب الوجود، اون هم بدون قید و شرط، باقی نمیماند. اون وجود واجبی من غیر قید و شرط مال وجود واجبی است، یعنی وجود واجبی که نه قیدی او را همراهی میکند و نه شرطی. فهو المصدر للجميع. پس واجب الوجود است که مصدر جمع. این که میگن واجب الوجود قیدی و شرطی ندارد، منظور اینه که واجب الوجود به ذات برای اینکه یک فعلی انجام بده، مخلوقی را بیافریند، نیاز به این نداره که حتما یک قیدی و شرطی کنارش بذاریم. مثلا بگیم خدا میافریند ولیکن مشروط به فلان شرط، اگر فلان شرط رعایت بشه خدا میافریند. یا مثلا فعل خدا مقید به فلان قیده. نه خیر، اینها با واجب به ذات بودن خدا منافات دارد. اگر خدا واجب به ذات است و غنی مطلق است، معنا ندارد که صدور فعل از او متوقف بر تحقق یک قید یا شرطی باشد. چون هرچه که هست غیر اوست و هرچه که غیر اوست فعل اوست. بخواد اسمشو قید بذار شرط بذار. پس صدور فعل از خدا مقید به قید یا شرط خاصی نیست. فهو المصدر للجميع. پس واجب الوجود منبع صدور همه موجودات است. و علمه عین ذاته التي هي المبدا لصدور المعالي الممكنه فله. و علم او که عین ذات اوست، عین ذات واجب الوجوده، کدوم ذات؟ این التی صفت ذاته، او ذاتی که صفتش اینه، اون ذات مبدا برای صدور معلول های ممکن است. بله، ذات الهی مبدا است که معلول های ممکن الوجود از او صادر شدن، از اون مبدا و سر چشمه صادر شدن. فله القدرت. و خب وقتی تعریف قدرت بر واجب الوجود صدق کرد، فله القدره، اثبات میشه که برای واجب صفت قدرت هست. و هی عین ذاتهی، و این قدرت هم عین ذات خدا هست. چون سه تا ویژگی قدرت که یکی مبدئیت صدور فعل، دو علم و سه اختیار اراده است، در واجب الوجود موجوده. پس او قادر است و صفت قدرت را دارد. و یتبین بما تقدم انه تعالی مختار بالذات از لا اجباره الا من امر وراء الفاعل یحمله على خلاف ما یقتضیه او على لا یقتضیه. و از آن چه که گذشت از این تحلیلی که از تعریف قدرت ارائه دادیم، آشکار شد که خداوند متعال مختار به ذات است، مرید به ذات است. اینجوری نیست که مثلا در اختیارش از دیگری کمک بگیره، در ارادش وابسته به دیگری باشد. نه خیر، به ذات خود وابسته است، که البته یعنی مستقل دیگه، وابسته تعبیر تسامح است. مختار به ذات است، یعنی در اختیار ارادهش بسته به غیر نیست. از لا اجباره، چون جبر معنا ندارد جز از سوی یک چیزی که غیر از فاعل باشد. و اون امری که برای فاعله، غیر از فاعله بیاد، اون فاعل رو یحملهو، اون فاعل را برخلاف آنچه که اون فاعل اختزای آن را دارد، یا برخلاف آنچه که اون فاعل عدم اختزایان را دارد حمل کنه. دقت میکنی؟ یعنی چی ما یختزی اولا ما لا یختزی؟ گاهی فاعل با اراده خودش اقتضا میکند مثلا فعل را. فاعل میخواد اراده کرده کاری رو انجام بده، اینو میگن اقتضا کرده است فعلی را. گاهی فاعل با اراده خودش اقتضا میکند عدم فعل رو، که اینجا میتونید اینطوری تعبیر کنید، گاهی فاعل اقتضا نمیکند فعل رو. فرقی نداره، حسن کچل کچل حسن، چه بگید فاعل اقتضا میکند عدم فعل را، ترک فعل را، چه بگید فاعل اقتضا نمیکند فعل را، فرقی نمیکنه. هر چیزی که از ماورا غیر از فاعل بیاد و فاعل رو برخلاف اقتضای خودش حمل کنه، خلاف اقتضا، گاهی اقتضای فعل است، خلاف اقتضای فعل میشه ترک. یعنی فاعل میخواد انجام بده، او امری که ماوراء فاعل میاد باعث میشه که فاعل ترک کنه فعل رو، یعنی مجبورش میکنه که ترک، یا نه فاعل میخواد فعل رو ترک کنه، اون امری که ماوراء فاعل میاد باعث میشه که این فعل رو انجام بده. این میشه حمل فاعل بر خلاف اقتضای فاعل. اگر چنین چیزی در مورد فاعلی صادق باشد گفته میشود که آن فاعل فاعل مجبور است. این در حالیه که لیس وراءه تعالی الا فعله، ما وراء خداوند متعال هرچه هست فعل اوست، و فعل هم که سازگار با فاعل است. فعل که نمیتونه بیاد فاعل رو مجبور بکنه، فعل ملائم و سازگار با فاعله، نه ناسازگار با فاعل. جدای از این که فعل معلول فاعله، معلول که نمیتونه رو علت تأثیر بذاره، حالا این دیگه اللامی نمیگه، فعل که همان معلول واجبه سازگار با فاعله، و هیچگاه فعل و معلول نمیتواند بر روی فاعل اثر بگذارد و او رو مجبور کنه. فما فعله من فعلن هو الذی تقتضیه ذاته و یختاره به نفسه. پس هرچرا که ما فعله من فعلن، هرچرا که فاعل از فعل انجام میدهد، چیزی است که اقتضا کرده است ذات فاعل، اقتضا کرده اون فعل را ذات فاعل، و چیزی است که اختیار کرده است فاعل اون را به نفسه، آن چیز را، یختارو هوش میخوره به فاعل، یعنی چیزی است که فاعل اختیار کرده به ذات خودش اون را، یعنی مجبور از ناحیه غیر نشده، یه چیزی غیر از فاعل نیومده فاعل رو مجبور کنه بر انجام یا ترک فعل. لذاست که علامه از این سخن نتیجه میگیرن که اگر اثبات شد یک فاعلی قادر است، قطعا لازمه وجود صفت قدرت در فاعل اینه که اون فاعل مرید و مختار باشد. درک میکنید؟ چون قدرت یعنی این دیگه، نه این که مجبور باشد. اگر مجبور بود نمیشه گفت اون فاعل فاعل قادر است، چون یه مانعی از بیرون آمده، مانع از این شده که اون قدرت فاعل به منصه ظهور برسد. پس در واقع قدرت از این حیث بر او صدق نمی کنه. فصل هفتم در مورد یکی دیگر از صفات ذات خداوند متعال به نام حیات است. این دیگه بحث ساده است. شیوه رایج در اثبات صفت حیات اینه که اگر ما آمدیم صفت علم را برای یک فاعل اثبات کردیم و بعد صفت قدرت را اثبات کردیم، یعنی فهمیدیم که فلان فاعل عالم است و قادر است، بعد به این نتیجه میرسیم که هر فاعلی که عالم و قادر باشد قطعاً حی است. دقت کردیم؟ یعنی اگه کافیه شما در اثبات حیات، کافیه که اول علم فاعل رو اثبات کنید، قدرت فاعل رو اثبات کنید، بعد بگید که هر فاعلی که عالم و قادر باشد فهو حیون، چنین فاعلی حی خواهد بود. حیات یعنی چی؟ حیات یعنی که مبدأ یه سری آثاری است دیگه. ولی خب وقتی شما میبینی یه فاعل هم عالم هم قادر، خب قطعا مبدأ آثار خواهد بود، ولذا حی است. الحی عندنا هو الدراک الفعال. این دراک فعالی که در کتب فلسفی گفته میشه همان علم و قدرت است. دراک یعنی بسیار ادراک میکنه، یعنی فهم، علم، عالم. فعال یعنی بسیار فعل از او صادر می شود، یعنی قادر است. فالحیاتو مبدع الادراک والفعل. نتیجه اینه که حیات مبدع و سرچشمه ادراک و فعل است، به این معنا که اگر حی نباشد، حیات وجود نداشته باشد، ادراک و فعل وجود نخواهد داشت. اگر حیات موجود نباشد، علم و قدرت معنا نخواهد داشت. اول باید یک موجودی حی باشد تا بگوییم عالم است و قادر است.
ای مبدا العلم و القدره، پس حیات مبدا و سرچشمه علم و قدرت است. او امرون یلازمه العلم و القدره، یا نهایت بگید اگه مبدا هم نمیخوای بگی بگو حیات یک چیزی است که ملازم علم و قدرته، یعنی همراه علم و قدرته. هر جا علم و قدرت باشد قطعا حیات هم همراه اونها خواهد بود. هر کدوم بگید مقصود یکی است. بالاخره میخوایم بگیم که صفت حیات از دو وصف علم و قدرت جدا نمیشود و بالعکس دو وصف علم و قدرت از وصف حیات جدا نمیشود. و اذ کانت الحیات تهمل علینا والعلم والقدره فینا زائدتان علی الذات فحملها الا ما کانتا فیه موجودتین للذات الا نحو العینیه کذات الواجبه الوجود بالذات اولا و احق و هو تعالی حیات و حی بالذات. پس اینجا که حمله، وقتی حمله حیات بر اون الا ما کانتا فیه موجودتین للذات، بر موجودی که زائد اون علم و قدرت در اون موجود زائد بر ذات صحیح باشد، پس قطعاً حمل حیات بر موجودی که علم و قدرت در اون موجود عین ذات است به طریق اولا صحیح خواهد بود. متن رو نگاه کنید. فحملها، حمل حیات بر اون موردی که کانتا فیه موجودتین لذات علی نحو العینیه. ببخشید بالا رو بخونید. و اذ کانت الحیاتو، از آنجا که حیات حمل می شود بر ما در حالی که علم و قدرت در ما زائد بر ذات ماست. با وجود این که علم و قدرت در ما زائد بر ذات ماست، ما حیات رو بر ذات خودمون چی میکنیم؟ حمل میکنیم. اگر در مورد ما که علم و قدرت زائد بر ذات ماست حیات حمل میشود، به طریق اولا در مورد موجودی مانند واجب الوجود که علم و قدرت عین ذات اوست حیات حمل خواهد شد. فحملها علی ما کانتا فیه موجودتین لذات علی نحو العینیه، پس حمل حیات بر اون موردی که علم و قدرت در اون مورد موجود است برای ذات، اون هم به نحو عینیت مانند ذات واجب الوجود به ذات، اولا و احق، شایسته تر و اولاتر خواهد بود. و هو تعالی حی حیات و حی به ذات، پس خدا حیات است و حی به ذات است. الا انه تعالی مفیز لحیات کل حی و موت شیء غیر فاقد له. یک استدلال دیگری که شبیه استدلال‌های پیشینه، بسیار هم ساده است، بلد هم هستید. افزون بر این که ما گفتیم نمیشه که مفیز و افاضه کننده کمال وجودی خود فاقد کمال وجودی باشد. صحیح نیست که موتی شی فاقد شی باشد، چون خداوند متعال صفت کمالی مانند حیات رو به موجودات افاضه کرده است. از اینجا کشف میشه که پس خود خداوند متعال در درجه اول این وصف کمالی حیات را به نحو اعلا و اشرف دارد. پس افزون بر این که خداوند متعال مفیز حیات هر حیی است و گفته شد که موتی یک چیز نمیتواند فاقد برای آن چیز باشه، نمیتونه فاقد اون چیز باشه، این رو هم قبلا بحث کردیم. تا ابتدای فصل هشتم ارادت و تعالی و کلامه بماند برای جلسه بعد تا ابتدای بحث باشه و خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.